ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 18 خرداد ماه از هر جایی که همراهی با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و همراه شما هستیم با بقیه همکارانم که برنامه این شب رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم و همکارم مهداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک درخواست آمریکا از عربستان و چند عضو دیگر برای افزایش سطح تولید نفت را محکوم کرد. حسین کاظم‌پور اردبیلی به خبرگزاری رویترز گفته است صدور دستورالعمل از واشنگتن به ریاض برای جبران کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا مسخره و تعجب برانگیز است. آقای کاظم‌پور اردبیلی پیش بینی کرد اعضای اوپک با درخواست افزایش سطح تولید موافقت نکنند. این در حالی است که روز جمعه وزرای انرژی عربستان و روسیه برای گفتگو درباره افزایش سطح تولید نفت با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. هفته گذشته نیز دو کشور اعلام کردند که در صدد بالا بردن حجم تولید هستند تا بتوانند جای خالی ایران در بازار جهانی نفت را پر کرده و از نوسانات جهشی قیمت نفت جلوگیری کنند. ایران تا پیش از لغو تحریم‌ها مجاز بود تا سقف 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، ولی با اجرای برجام صادرات خود را به 2.5 میلیون بشکه در روز رساند. نشست اعضای اوپک روز اول تیر ماه در وین برگزار خواهد شد. مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به دریاچه جلوگیری میکند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود تجریشی نوشته طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت است، ولی وزارت نیرو آب را که در سدها ذخیره شده به سمت دریاچه رها نمیکند. به گفته این مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه 3 سال است که وزارت نیرو آبها را پشت سدها نگاه داشته و از رهاسازی میزان کافی جلوگیری میکند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود مشکل اصلی احیای دریاچه ارومیه عدم پذیرش و اجرای مصوبات دولت از طرف زیرمجموعه های استانی است. تا کنون وزارت نیرو به این اظهارات مدیر برنامه‌ریزی احیای دریاچه ارومیه واکنشی نشان نداده است. در حادثه رانندگی در یونان 6 مهاجر ایرانی از جمله 3 کودک کشته و 10 نفر مجروح شدند. خبرگزاری نیمه رسمی آنا گزارش داده از خودرویی که حامل این مهاجران ایرانی بود حوالی ساعت 6 صبح در اتوبانی در 160 کیلومتری شهر ساحلی تسالونیکی با دیوار سنگی کنار اتوبان برخورد کرده است. 5 نفر از کشته شدگان از جمله دختری 12 ساله و 2 پسر 5 و 9 ساله در محل حادثه جان باختند. 1 نفر دیگر هم در راه بیمارستان جان خود را از دست داد. 10 سرنشین دیگر خودرو هم به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند و حال 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. راننده خودرو که به گزارش خبرگزاری آنا قاچاقچی انسان بوده نیز در این حادثه کشته شد. پلیس یونان تاکنون جزئیات این حادثه رانندگی و هویت کشته شدگان و مجروحین را اعلام نکرده است. و آنتونی بوردن استاد آشپزی، مجری تلویزیونی و نویسنده معروف آمریکایی در سن 61 سالگی درگذشت. جسد او را یکی از دوستانش در اتاق هتلی در شهر استراسبورگ فرانسه پیدا کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از خودکشی آقای بوردن است، ولی پلیس فرانسه تاکنون دلیل مرگ را اعلام نکرده است.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. دونالد ترامپ گفته ترک توافق با ایران به تغییر رفتار ایران منجر شده.
در سوریه با توجه به نقش فاقه که روسیه داره به نظر میاد تو چارچوب توافقات روسیه، اسرائیل و آمریکاست که داره میره که یه محدودیت‌هایی برای حضور ایران اعمال بشه.
در 40مین سالروز معروف به قدس در ایران سخنرانان باز هم از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.
محور مشترک حرفهای مقامات از علی لاریجانی گرفته تا سردار سلامی، قائم مقام سپاه، حتی احمد خاتمی در نماز جمعه این بود که ما همچنان ایستادیم با آمریکا و اسرائیل هستند که اعتماد به نفس ندارند.
جنگ تجاری و جنگ تعرفه ها در آستانه که نشست هفت کشور صنعتی در کانادا.
پول آمریکا پول بین‌المللیه. به عبارت دیگه با این آزادی بازرگانی بین‌المللی آمریکا میتونه پول شاپ کنه و هر چی بخواد بخره.
احتمال منتفی شدن فهرست 20 نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه پس از اعتراض وکیلان.
قاعدتاً وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده، نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت کنن.
و فرزند مریا کاشیگر مترجم و نویسنده در تهران گفته سنگ قبر پدرش دوباره تخریب شده.
مقامات شهرداری و مقامات مسئول در مجموعه بهزه را نه تنها تا کنون چه نسبت به دفعه قبل چه نسبت به این دفعه مسئولیتی قبول نکردن، بلکه تلاش بر انکار کل قضیه دارن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه اگر همچنان همراه ما بمانید. دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی خبر داده که روز پنجشنبه استان ادلب رو هدف قرار داده و ده‌ها غیر نظامی در این حمله کشته شدند. ایلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ماست. ایلیا، درباره این حمله کمی از جزئیاتی بگو که منتشر شده.
بله آزاد، همطور که گفتی دیدبان حقوق بشر سوریه خبر حمله هوایی داده که گفته احتمال میده روسیه در حمله هوایی زده و گفته در این حمله 44 غیر نظامی کشته شدند، 11 تاشون زن بودند و 6 تاشون کودک. این حمله شب گذشته اتفاق افتاده اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه و اگر این خبر درست باشه به این معناست که این بیشترین شمار از کشته شدگان در یک حمله در استان ادلب در یک سال اخیر هست. استان ادلب تقریبا به طور کامل در کنترل مخالفان حکومت سوریه هست که بخشی از اونها از گروه های اسلامگرای تندرو هستند، از جمله گروه النصره. روسیه تکذیب کرده دست داشتنش رو در حمله هوایی که میشه صورت گرفته. وزارت دفاع روسیه گفته که این حمله حضور نداشته، ولی یک نکته رو هم اضافه کرده که گزارش های وجود داره مبنی بر اینکه گروه های مخالف حکومت سوریه میان خودشون درگیر هستند در استان ادلب و در این درگیری از حملات توپخانه استفاده کردند. البته دیدبان حقوق بشر سوریه وجود درگیری میان گروه های مخالف رو تایید کرده، اما باز هم
متاسفانه صدای ایلیا قطع شد و ما تلاش میکنیم همچنان ایلیا رو روی خط داشته باشیم. درباره دیدبان حقوق بشر سوریه با او گفتگو می‌کردیم که از حمله هوایی در روز پنجشنبه خبر داده که در استان ادلب اتفاق افتاده و گفته شده که ده‌ها غیر نظامی کشته شدند که تعدادی از آنها زن بودند. ایلیا رو دوباره در تلاش همکارانم روی خط داریم. ایلیا، گفته شده که گروه خلافت اسلامی یا داعش در حمله ناگهانی هم مناطقی رو در شرق سوریه تصرف کرده. متاسفانه همچنان ما ایلیا رو نداریم و در ادامه همچنان همراه ما باشید تا سری بزنیم به بقیه گزارش ها و خبرها.
نارضایتی های عمومی در ایران تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟
من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز خیرامون، به مباحثی مثلا جابجایی قومی جمعیتی.
همین مردم اگر برود به طرف اون ایده‌ای که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشود. خلق ایرانی هم که ایچینی خشونتی نمیرود. یه سری از دیپانیت احمد نژاد مثل سپاه هستن، وقتی اوجاد زیاد بلبشیر بشه از چکی مدنیش خارج بشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پایی بلبشیر دیگه خواهیم داد.
شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه‌شب.
برنامه دیدگاه ها رو شنبه خواهید شنید درباره وضعیت ایران و سوریه، اما یک بار دیگه امتحان میکنیم همکارم رو روی خط تلفن رادیو فردا داریم. ایلیا، گفته میشه که گروه خلافت اسلامی در یک حمله مناطقی رو در شرق سوریه تصرف کرده.
بله آزاد، من معذرت میخوام به خاطر قطع ارتباط. گروه حکومت اسلامی یا همون داعش از دو هفته پیش حدودا حملاتی رو به مواضع نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون در شرق سوریه و به طور مشخص در منطقه آلبوکمال شروع کرده. اینطور که امروز دیدبان حقوق بشر سوریه بازگزارش داد، گفته در نتیجه این حملات بخشهایی از شهر آلبوکمال به تصرف گروه داعش در اومد. این خبر رو دولت سوریه تا الان تایید نکرده، اما وجود حملات مرتبط با گروه داعش رو تایید کرده که گفته میشه در اونها حدود 26 تن از نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون کشته شدن، که این نشان از ادامه فعالیت‌های این گروه در شرق سوریه در نزدیک مرزهای عراق داره.
در حالی که تعداد زیادی از سوری‌ها بی‌پناه شدند و به دنبال اقامت هستند، دولت لبنان گویا با صدور یک بیانیه‌ای صدور اقامت برای پناهجویان سوری رو متوقف کرده، درسته؟
درسته. این بیانیه رو دفتر جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان صادر کرده. گفته به دستور وزیر امور خارجه تمام درخواست‌های اقامتی که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان برای دادن اقامت به پناهجویان سوری ارائه شده فعلا به حال تعلیق در اومده. دفتر وزیر امور خارجه لبنان متهم کرده کمیساریای عالی پناهندگان رو به اینکه داره مانع تراشی میکنه در برابر بازگشت سوری ها به کشورشون، و گفته لبنان زیر فشار هست برای به خاطر وجود حدود 2 میلیون پناهجوی سوری.
خیلی متشکرم از ایلیا جزیری، همکار من از منطقه همراه ما بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در جریان کنفرانس خبری مشترکی با نخست وزیر ژاپن در پاسخ به سوالی درباره یه توافق با کره شمالی گفته توافق باید به گونه‌ای باشه که بشه اون رو ترک کرد، مثل توافق با ایران. از سمیر قرایی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 17 خرداد در یک کنفرانس خبری با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که در آمریکا به سر می‌برد گفت تصمیمش مبنی بر خروج آمریکا از بحرالجام منجر به تغییر رفتار ایران در منطقه و کاهش رفتارهای تهاجمی در قبال دیگر کشورهای خاورمیانه شده است. آقای ترامپ می‌گوید
اگر نگاه کنید به آنچه از زمان خروج من از توافق اتفاق افتاده، باید بگویم که در کمال احترام به مردم ایران، این کشور حالا رفتار متفاوتی دارد. دیگر آنقدر علاقه‌مند به افزایش اثرگذاریش تا دریای مدیترانه نیست. در سوریه و یمن ماجراجویی نمی‌کند. ایران خیلی عوض شده. اینها رو میگویم به این امید که چیزی عوض شود. امیدوارم که ایران یک روز بیاید پیش ما، بنشینیم و توافق کنیم. توافقی که برای آنها، ما و همه خوب است.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام را رسما اعلام کرد و چند روز بعد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که آن روزها تازه انتخاب شده بود، در یکی از نخستین اقدامات خود یک برنامه راهبردی جدید درباره ایران اعلام کرد که شامل 12 شرط بود. تغییر رفتار منطقه ایران یکی از آن شروط بود و حال رئیس جمهوری آمریکا میگوید این اتفاق افتاده است. دونالد ترامپ این ادعای خود را بدون ارائه سند یا مدرک مطرح میکند. با این همه نگاهی به رفتارهای منطقه ایران از زمان خروج آمریکا از برجام میتواند نشان دهد که صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا چقدر میتواند به حقیقت نزدیک باشد. ایران در ابتدای خرداد ماه اعلام کرد که به دلیل شرایط بد انسانی در یمن حاضر است تا با 4 کشور اروپایی یعنی آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا مذاکره کند. همچنین در مورد سوریه در پی اعلام نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر لزوم خروج تمامی نیروهای نظامی خارجی از خاک سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که نیروهای ایرانی در حال ترک جنوب سوریه و مشخصاً مناطق درعا و قنیطره اند، هرچند ایران هرگز داشتن نیرو در جنوب سوریه را تایید نکرده است. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور خاورمیانه معتقد است حرفهای آقای ترامپ در بخشهایی درست است، اما باید این نکته را در نظر داشت که عقب کشیدن ایران در مواردی به اجبار بوده و در نتیجه شرایط.
این بحثی که آقای ترامپ مطرح میکنه بخشش درسته، بخشش نه چندان دقیق نیست. من به این معنا که درسته که ایران از چارچوب اینه که اروپایی ها رو یه مقدار ترغیب بکنه که بیشتر در برابر آمریکا مقاومت بکنند، خب قول همکاری و مذاکره در مورد یمن داده، ولی در مورد کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه به نادل بخواه دست به یک سری عقب نشینی ها رو اصلا داره تجربه میکنه. ایران در سوریه متوجه به نقش فائقی که روسیه داره به نظر میاد تو چارچوب توافقات روسیه، اسرائیل و آمریکاست که داره میره که یه محدودیت هایی برای حضور ایران اعمال بشه. در مورد عراق هم اگر محدودیتی برای حضور و نفوذ ایران ایجاد بشه عمدتاً برمیگرده به نتیجه انتخابات اخیر مجلس عراق. اینها یک طرف، ولی از اون بر خب آقای ترامپ به این مسئله اشاره نمی کنه که رهبران جمهوری اسلامی اول راجع به خب غنی‌سازی مجدد صحبت کردند و از اون بر خب با همین امروز روز قدس رو داریم میبینیم که همچنان شعارهای مربوط به نابودی اسرائیل تغییر نکرده و امروز تمام رهبران جمهوری اسلامی در این تظاهرات راهپیمایی بر ضرورت نابودی اسرائیل تاکید کردند.
مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مدت‌های مدید از مخالفان سرسخت برجام بود، در رابطه با اظهارات اخیر آقای ترامپ به روزنامه نیویورک تایمز میگوید که منظور دونالد ترامپ پیش از هر چیز میتواند این باشد که رهبری در ایران پیش از خروج آمریکا از برجام خود بزرگبین، متکبر و در حالت تهاجمی بود. کاری که خروج آمریکا از توافق کرد این بود که این رهبری را سر جای خودش نشاند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور ایران مقیم بریتانیا نیز معتقد است که پس از این صحبت‌های بسیار هوشمندانه آقای ترامپ ایران نمیتواند واکنشی به آنها نشان بدهد، چرا که هر واکنشی به ضرر ایران تمام خواهد شد.
فکر میکنم اظهار نظر آقای ترامپ یه مقداری هوشمندانه است، تا حدی زیرکانه است و این بعید از کسی که سابقه حضور در صحنه سیاست خارجی رو نداشته. اگر جمهوری اسلامی به این اظهار نظر ترامپ پاسخ منفی بده، یعنی اعلام بکنه که نه ما در منطقه حضور داشتیم و فعالیتمون هم بیشتر از گذشته است، خب به نوعی برای جمهوری اسلامی توف سربالاست، برای اینکه همیشه انکار میکرده که در منطقه حضور نظامی داره. ولی اگر از کنار این قضیه بی تفاوت بگذره، به نوعی تلویحا حرف آقای ترامپ رو تایید کرده.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید.
در مورد برجام 5 به اضافه 1 بود، الان شد 4 به علاوه 1. برجام چه باشه چه نباشه نفعی برای مردم ایران نداره. اگه باشه دو گروه نفع میبرن، یکی آخوندها توی ایران، یکی اروپایی‌ها که میان سرمایه های این ملت رو غارت میکنن.
من یه سوال از آقای ابتهی نماینده خمینی شهر دارم. میخواستم سوال کنم اگه فرزند خودت مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، همین عکس العمل رو نشون میدادید؟ وجدانن خداییش شما رکورد زدید. رکورد
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در 40مین راهپیمایی معروف به روز قدس که مصادف با آخرین جمعه ماه رمضان در ایران هست، ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران راهپیمایی کردند و البته سخنرانان در این مراسم از فرصت استفاده کردند و بار دیگه به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پرداختند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در راهپیمایی روز قدس امسال به سیاق همیشه چهره‌های سیاسی در شهرهای مختلف ایران سخنرانی کردند و انتقادهای تندشان را متوجه چند کشور از جمله اسرائیل کردند. از جمله این سخنرانان حسین سلامی جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در مشهد سخن می‌گفت. جانشین سپاه اسرائیل را به پرتاب 100 هزار موشک به وسیله حزب الله تهدید کرد و همزمان با بی اثر دانستن قدرت آمریکا در منطقه آن را به بادکنکی توخالی تشبیه کرد که با یک سوزن منفجر می شود. در حالی که آمریکا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می داند، ایران از حامیان اصلی حزب الله لبنان به شمار می رود. همزمان با اظهارات جانشین سپاه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران، سه کشور آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را به اعمال فشار بر ایران متهم کرد.
همه این تلاش‌ها یک هدف داره و اون این است که مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و سعودی ایران رو در کنج قرار بده. ولی این موجودات ناشی و موذی مراقب باشن کاری نکنن که با کنج قرار گرفتن ایران باعث ناامنی خودشون بشن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، اظهارات سخنرانان امروز مراسم روز قدس در ایران را در چند محور خلاصه می‌کند.
این اولین مراسم روز قدس، اولین راهپیمایی سراسری بعد از حملات اسرائیل به سپاه پاسداران هست. تو 4 ماه گذشته اسرائیل حداقل 3 بار رسما علنا به نیروهای سپاه و پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه حمله کرده، اونها رو نابود کرده و مسئولیت رو پذیرفته. خیشتنداری یا شاید انفعال و ترس جمهوری اسلامی به رغم 40 سال شعار و رجزخوانی علیه اسرائیل، واقعیت اینه که شبهات زیادی رو در بین نیروهای تندروی مذهبی بخشی از بسیج ایجاد کرده بود. هدف اول مراسم امروز ظاهرا همین شبهات بود، یعنی محور مشترک حرفای مقامات از علی لاریجانی گرفته تا سردار سلامی، قائم مقام سپاه، حتی احمد خاتمی در نماز جمعه، این بود که ما همچنان ایستادیم، آمریکا و اسرائیل هستند که اعتماد به نفس ندارند. محور دوم و مشترک پاسخگویی به بحران‌های روز بود، از ماجرای برجام و خروج آمریکا گرفته تا فشارهای اتحادیه اروپا در زمینه موشکی، و محور سوم مسئله هشدار به ائتلاف واشنگتن، تل آویو، ریاض بود. فکر می‌کنم سریع‌ترینش هم حرفای آقای سلامی بود که گفت جهان تحت سیطره امنیتی ایران هست، نباید سر به سر ایران بذارن و صبر ایران انتها داره. فکر می‌کنم با ترکیب این ستاب سعی کردن مراسم روز قدس رو تبدیل به یک عامل فشار، یک شروع اتحاده در دیپلماسی مواجهه با فشارهای جدید بکنن.
دیگر شهره نظامی که روز جمعه در سخنرانیش در بوشهر فشارهای بین المللی بر ایران را بی اثر توصیف کرد، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران بود. آقای جوانی گفت فشارهای اقتصادی و سیاسی بر مردم ایران آنها را ناامید نمی کند. معاون سیاسی سپاه آمریکا و اسرائیل را فاقد توان مقابله با ایران دانسته و گفته که امروز ملت ایران در نقطه برخورداری از توان بازدارندگی قرار دارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران دارای قدرت ایزایی قابل توجهی در منطقه است.
جمهوری اسلامی نشون داده که در جایی که مسئله بقا و فنا خودش باشه حساسیت بسیار بیشماری به خرج خواهد داد. اینطور نیست که من تلقی کنم جمهوری اسلامی دست بسته هستش در برابر فشارهایی که داره برش وارد میاد. بله، راهکاری برای فشار اقتصادی نداره، اما به دلیل نفوذ منطقه‌ای خودش در سرتاسر منطقه طبیعتاً قدرت اقدامات ایزایی بسیار شدید و مخرب رو دارد و در واقع اشاراتی که آقای علی لاریجانی کرده که به حال ما ابزار بازدارندگی در دست داریم، در واقع اشاره هستش به همون نفوذ منطقه‌ایش در اقصا نقاط خاورمیانه و تلقیشون این هستش که با این وسیله میتونن بر دولت‌های منطقه، مثلا عربستان سعودی یا کشورهای عرب خاورمیانه، فشار وارد بکنن که چندان هم تصور نکنن که جمهوری اسلامی دست بسته است. بنابراین تهدیدی که کرده تهدید چندان پوچ و توخالی نیستش، ولی در کلیت برگه هایی که جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارهای داره بسیار برگه های کمی.
همزمان در قطعنامه راهپیمایی روز قدس که در تهران منتشر شد، بار دیگر بر محو اسرائیل تاکید شده و این آرمان جمهوری اسلامی و راهبرد آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای خوانده شده است. این در حالی است که تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر محو اسرائیل بارها اعتراضات بین المللی را در پی داشته است.
مشتبه انتقاد شماری از وکلا به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی، یک مقام این قوه روز جمعه با اشاره به اصلاح قانون مربوط در آینده نزدیک اعلام کرده که بعد از اصلاح قانون دیگه نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود. به گفته او در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی میشه این ماده قانونی اصلاح میشه و دیگه لازم نیست فهرستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسه. سپیده بهکام در گفتگوی با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره دلایل مخالفت ها و اعتراض ها به این فهرست پرسیده.
مشکل اساسی و اولیه اینه که این قانون آیین دادرسی کیفری رو در واقع بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس تصویبش رو به عهده کمیسیون گذاشته بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه کمیسیون قانون رو تصویب کرد باید بیاد در صحن علنی و صحن علنی هم به تصویب برسه به صورت کلی و نه جز به جز بعد ابلاغ بشه. اما بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست بعد از اینکه قانون در صحن علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ بشه بعد از اون این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی میکنیم قانونم و متاسفانه شورای نگهبانم علاوه بر اینکه مغایر با اصل 35 قانون اساسی هست این رو تایید میکنه و قاعدتا وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت بکنن. صحبت ما بر این هست که اولا قانون اساسی بلاقید گفته که همه میتونن در دادگاه ها وکیل انتخاب کنن. کلمه انتخاب وکیل یعنی اختیار به خود موکل است که هر کسی که مورد اعتمادش هست انتخاب بکنه تا به عنوان وکیل مورد اعتمادش بره و در دادگاه از او دفاع بکنه. اما الان اینا آمدن یک قید اضافه کردن و اون قید خلاف قانون اساسی است که رئیس قوه قضاییه وکلای مورد اعتماد قوه را انتخاب بکنه برای شرکت در محاکمه و دفاع از متهم. اشکال اساسی ما اینه. بله و این 20 نفر رو انتخاب کردن در واقع غالبشون کسانی هستن که یا متعلق به در واقع اون گروه وکلایی هستن که توسط قوه قضاییه بهشون پروانه داده میشه و یا از معاونین دادستان یا قضات سابقی که مورد تایید یعنی در واقع میپذیرن که اینها خلاف نظر و خواست قوه قضاییه کاری نمیکنن. اشکال ما اینه که در واقع مسئله اصلی رانت یا تبعیض نیست، این هستش که مردم از حق انتخاب وکیل مورد اعتمادشون محروم میشن، مثل اونچه که الان برای خود من پیش اومده. دختر خانمی مراجعه کرده برای دفاع ازشون در دادگاه انقلاب راجع به پرونده امنیتی، دادگاه میگه من باید استعلام بکنن. البته توجه دارید که فقط در دادسرا قرار شده کسانی که مورد اعتماد هستن در پرونده‌های امنیتی مورد تایید قوه قضاییه هستن انتخاب بشن، اما الان دادگاه انقلاب این رو تسری دادن به مرحله محاکماتی.
آقای آقاسی، حالا شما فکر کنید چرا اگر قرار هست تغییرات ایجاد بشه یا اینکه قانون قرار هستش که اصلاح بشه، چرا این رو یک مقام شاخص‌تر در قوه قضاییه نمیاد مطرح کنه؟ چرا مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه میاد این رو مطرح میکنه؟ چقدر میشه بهش استناد کرد یا همچین موردی رو؟
نمیشه به این حرف استناد کرد. البته در اون جلسه که ما بودیم و آقای مطهری هم سخنرانی داشت، نظرش این بود که در مرحله بعدی بازبینی این قانون این تفسیره هست بشه، چون خلاف صریح قانون اساسی هست و خلاف حقوق مسلم کسانی هست که در دادگاه ممکنه پرونده‌ای داشته باشن. ولی به گوش ایشون هم شاید رسیده و ایشون اعلام کردن نمیتونیم استناد بکنیم تا زمانی که مطرح نشه و حس نشه. در هر حال الان واکنشی که جامعه و وکلا ابراز کردن و قطعا اگر که در سطح بین‌المللی هم مطرح بشه بسیار بسیار ناراحت کننده خواهد بود، زمینه چینی خواهد شد که این تفسیر ناجور و وسیله ناهمرنگ هست بشه از این قانون.
چرا اگر قرار هستش که یه همچین قانونی اصلاح بشه اصرار دارن که زودتر اسامی 20 تا وکیل مورد تایید قوه قضاییه رو اعلام بکنن؟
عنایت بفرمایید که تا قبل از اینکه یه همچین کاری صورت بگیره، ببینید از سال 92 قانون تصویب شد، سال 93 لازم الاجرا شد
در عمر سال 97 هستیم. در طول این مدت قوه قضاییه هم واقعا نمیخواستن اجرا کنن و اجرا نمیکردن. به تازگی این کار صورت گرفته و این انعکاسش باعث شد که چنین صحبت هایی بشه به نحوی ضرب این انتقادات رو یک مقداری کم بکنن.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران بود، به سوالات همکارم سپیده بهکام پاسخ میداد. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سر خط خبرها. نماینده ایران در اوپک درخواست آمریکا از عربستان و چند عضو دیگر را برای افزایش سطح تولید نفت محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید، کاخ ریاست جمهوری ترکیه، تصمیم دولت اتریش برای بستن 7 مسجد در این کشور را به شدت محکوم کرد. حمله هوایی به روستای زردنه در استان ادلب در سوریه دست کم 35 کشته و 80 مجروح بر جای گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار رسمی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور وارد پکن شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ارسال نامه‌ای به همتایان خود تاکید کرده شرط برقراری برجام جبران خسارت ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رفتار حکومت ایران در خاورمیانه تغییر کرده و فعالیت‌های ایران در منطقه کمتر شده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است ایالات متحده باید از آغاز یک جنگ تجاری بین کشورهای دوست بپرهیزد. مقام‌های بلندپایه نظامی آمریکا و روسیه روز جمعه در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. و آنتونی بوردین آشپز و نویسنده معروف آمریکایی در سن 61 سالگی درگذشت. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با چند گفتگو و گزارش در پی داریم. گزارش از ایران حاکی است که سنگ قبر یکی از شخصیت‌های دیگر ایرانی مجدداً تخریب شده. قبلا گزارش‌ها و تصاویری از تخریب سنگ‌های قبر‌های مختلف در ایران مخابره شده بود. از تخریب سنگ قبر کسانی مثل ابراهیم یزدی، دبیرکل پیشین نهضت آزادی و همینطور شاعر مشروطیت و ندا آقاسلطان از جانباختگان اعتراضات سال 88 تا تخریب سنگ قبر همایون بهزادی و غلام حسین مظلومی، ملی پوشان فوتبال و برخی از هنرمندان و شاعران دیگر. در مورد اخیر اما سنگ قبر مدیا کاشیگر مترجم و نویسنده و شاعر تخریب شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با فرزند اومانی کاشیگر در فرانسه در این زمینه جزئیات را پرسیده.
پیرو اتفاقاتی که در اوایل دیما اواخر آذر ماه گذشته یک بار هتک حرمت به مزار پدر من شد و سنگ رو به طرز وحشتناکی سنگ تصویریشون رو شکسته بودن، بنده از منابع موثق یکی از آشنایان با خبر شدم که حداقل در تاریخ 10 خرداد یعنی یک هفته گذشته باز دوباره دوستانی حمله کردند و اقدام به کندن سنگ مزار و هتک حرمت پدرم کردند.
چه کسانی فکر میکنین همچین حرکتی کردن؟
ما هویتشون رو نمیدونیم. تا جایی که من اطلاع دارم و با خبر شدم، مقامات شهرداری و مقامات مسئول در مجموعه بهزهرا نه تنها تا کنون، چه نسبت به دفعه قبل، چه نسبت به این دفعه، مسئولیتی قبول نکردن، بلکه تلاش بر انکار کل قضیه دارن. من قبلا هم گفتم نه کسی رو مسئول خاصی میدونم، نه اینکه احیانا از کسی شکایت خاصی دارن. اصلا راحت بگم هر کار دوست دارن 20 بار دیگه هم حمله بکنن. دکتر کاشیگر به بنده حرف قشنگی دیروز دادن. ایشون فرمودن که شما باید به پدرت افتخار بکنی که انقدر انسان بزرگ و والایی در حد آقای سهراب سپهری، در حد آقای کیارستمی، در حد آقای شاملو و بسیاری از بزرگان این مملکت هستش که هنوز افراد حقیری ازش میترسن. من نقل قول رو از پدر بزرگم کردم که ایشون به بنده و خواهرم گفت.
شما گفتین که مسئولین شهرداری انکار میکنن. چگونه است که اونا انکار میکنن؟ مگه شما از طریق بستگانتون یا حالا عکسی که بوده این جریانو که تخریب شده سنگ مزار، این دیگه چگونه است که انکار شده؟
یک بار که من در مسابقه مفصل تر توضیح داده بودم که ادبیات اصولا در گورستان پیدا نمیشه. ادبیات کیمیایی هستش که حالا من البته به همه بزرگان عرصه ادب منظورم، نه فقط پدرم منظورم نیست، کیمیایی هستش که جاودانه، سنگ و اینا اصلا ارزش نداره که ما بخوایم ادبیات رو در گورستان دفن کرده باشیم که خیلی کسانی دنبالش باشن. در جواب اون مقاله مقامات مسئول در بهشت زهرا گفتن کار باران بود، کار گذر زمان، سه ماه گذر زمان خیلی زیادی است و باران هم هم که تا جایی که من اطلاع دارم تا ماه آذر اصلا تهران نمی اومد، حالا چه برسه جنوب شهر تهران. خلاصه و از اینجور حرفای عجیب غریب توضیح داده بودم و گفته بودم ما دوستدار هنرمندان هستیم. دیروز هم به واسطه از اینستاگرام یه آقایی عکسش هم موجوده، خانومی صحبت کردم با مسئولین و مسئولین اعلام کردن که نه اصلا اتفاق جدیدی نیفتاده، در صورتی که فقط شاهد ما هم از این قضیه عکس نگرفته و خود اون فردی که این مطلب رو بیان کرده خود ایشون عکس گرفته بود و گویا انکار کرده بودن. من نقل قول مستقیم از کسی نگرفتم، ما هیچ تماسی در این لحظه با هیچ مقام شهرداری یا دولتی در این مورد نداشتیم.
شما به عنوان فرزند مدیا کاشیگر فکر میکنین که اصلا چرا همچین حرکتی صورت گرفته؟ دلیلش چه بوده؟
دلیلش ممکنه واقعا در حد همون چیزی که مرسوم سنگ تراشا یا اصلا سنگ میشکن اینا باشه، ولی با توجه به اینکه تکرار میشه، با توجه به اینکه دژبان در منطقه قطعه نام‌آوران وجود داره. ببینید من بنده اصلا علاقه ندارم پدرم رو به چند قطعه سنگ و خاک و گوره اینا اصلا تقلیل بدم، همچیزی نیست پدر من که برام اصلا این قضیه اونقدر مهم باشه، ولی این حد که حرمت، این خلاف عرف، خلاف دین، خلاف چیزیست که جامعه ما چیز میکنه. احتمالاً کسانی هستند که با ادبیات مشکل دارند، احتمالاً کسانی هستند که با فرهنگ مشکل دارند، با کار فرهنگی مشکل دارند. و من اینو بگم، ما هیچ نه موافق نه مخالف هیچ سیاستی نبودیم. عرصه فرهنگی اصلاً عرصه سیاسی نیستش که ما بخوایم، چه پدرم عرض کنم چه حتی خودم، ما بخوایم در مورد اظهار نظر بکنیم. ایشون انسان مستقلی بود، ایشون کارش انجام میداد در زمینه ادبیات فارسی و ترجمه ادبیات فرانسه و برگزاری جوایز ادبی، کارهای به هر حال چاین تقدیری کرد از قول بقیه.
مکتش خمسپور با مانی کاشیگر، فرزند مدیا کاشیگر، نویسنده و مترجم صحبت میکرد درباره تخریب دوباره سنگ قبر پدر او. رهبران هفت کشور صنعتی موسوم به جی 7 در حالی امروز در کبک کانادا گرده هم میان که برخلاف نشست‌های معمول سال‌های قبل جی 7 اونها اختلاف‌های آشکار دارند. جنگ تجاری یا جنگ تعرفه‌ها آغاز شده و شماری از رهبران کشورهای عضو گروه 7 کشور عمده صنعتی جهان هشدار دادند در نشست سران و رهبران این کشورها تسلیم خواسته‌های تجاری رئیس جمهور آمریکا نخواهند شد. این اختلافات آنقدر جدی شده که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حتی از اینکه جی 7 بدون آمریکا به جی 6 تبدیل بشه سخن گفته. همکارم آرش حسنی ها در گفتگوی با کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، از او درباره این اختلاف نظرها پرسیده.
بدون شک اثر منفی داره بر اقتصاد جهانی، بر اقتصاد تمام کشورهای، و این یک تغییر اساسی است در سیاست بازرگانی بین‌المللی آمریکا. برای اینکه اگر ما به تاریخ برگردیم می‌بینیم 1930 قانون سموت‌هالی گذشت که خیلی پروتکشنیست بود، خیلی مانع تجارت میشد و اون یکی از علل بحران بزرگ بود. بعد از اینکه بحران بزرگ تموم شد، بحران سال‌های 1930 و خصوص بعد از جنگ جهانی، آمریکا قهرمان و پیشتاز آزادی تجارت بین‌المللی و روابط متقابل بوده، و اینکه من آزادی میدم به کالاهای شما، شما آزادی بدین به کالاهای من. یک همچین ماجرایی باعث پیشرفت اقتصادی تمام کشورها شده. حالا این سیاست آیا عوض شده؟ و اگر عوض شده ضررهای زیادی داره، برای اینکه اینجا بایستی توجه بکنیم که خیلی خوب در مقابله با چین که بسیار سیاست‌های متقابلانه داره و محدود می‌کنه، نرخ ارزش رو به صورت مصنوعی پایین نگه می‌داره، یک همچین داد فریادهای ممکنه که کارساز باشه که آزادی بیشتری ایجاد بشه. ولی با کشورهایی مثل کانادا، مثل مکزیک و کشورهای اروپایی که آمریکا روابط صمیمانه داشته و چیزی مثل نفت رو داشته و قرار بوده بیشتر هم آزادی بشه، این یک تغییر روش عمده است و نتیجهش محدودیت تجارت کشورهای مختلف و در نتیجه زیان برای تمام اقتصاد جهان خواهد بود، مگر اینکه این به حساب یک جنگ زرگری باشه و زود تموم بشه.
اما آقای دادخواه، رئیس جمهوری آمریکا و تیم اقتصادی حاکم به استناد آمار و ارقام مربوط به کاهش نرخ بیکاری و با ادعای حمایت از صنایع داخلی آمریکا اینگونه استدلال میکنن که این سیاست‌ها در نهایت به نفع تولیدکنندگان آمریکایی خواهد بود، چون رقبای خارجی حضور دشوارتری خواهند داشت در بازار آمریکا و میتونند از این رقابت حذف بشن به نفع تولیدکنندگان آمریکایی. آیا در میان مدت یا در بلند مدت این استدلال میتونه استدلال اقتصادی و صحیحی باشه یا خیر؟
ببینید این استدلال به خصوص برای آمریکا استدلال صحیح نمیتونه باشه در هر هیچ موردی. اینی که الان وضع اقتصادی آمریکا خوبه و داره ادامه پیدا میکنه، این رو نمیتونیم برگردیم بگیم که این حرکتی که آقای ترامپ کرده این یک روندی بوده بلند مدت و اقتصاد آمریکا در حال پیشرفته. این کارها وقتی که انجام شد اثرش به صورت آنی ممکنه نباشه، ولی زیانش بسیار خواهد بود. از طرف دیگه توجه بفرمایید که آمریکا یک ویژگی خاص داره و اون نیست که پول آمریکا پول بین‌المللیه. به عبارت دیگه با این آزادی بازرگانی بین‌المللی آمریکا میتونه پول چاپ کنه و هر چی بخواد بخره. یک همچه دعواهایی این مزیت بسیار بزرگ رو ممکنه برای اقتصاد آمریکا دچار مشکل کنه. بنابراین به نظر من اگر هم که یک بالا پایینی در یک مدت کوتاهی بشه، اگر این واقعا جنگ باشه و این مسئله به حساب فراافکنی و این حرفا نباشه، مسئله جنگ انجام بشه، به زیان اقتصاد آمریکا هم خواهد بود، به زیان تمام کشورها خواهد بود.
آقای دادخواه، با دامن زده شدن به این جنگ تجاری و مقابله به مثلهای دو سویه طرفهای تجاری با بالا بردن تعرفه، سخت‌تر کردن کار تجارت بین‌المللی، یا باید عصر تلاش برای همگرایی اقتصاد یا اون روندی رو که تحت عنوان جهانی سازی در سالهای گذشته تجربه کردیم رو پایان یافته تلقی بکنیم، یا اینکه هنوز زود هست برای این نتیجه گیری؟
الان زوده، برای اینکه مطمئن نیستیم که چطور خواهد شد، ولی اگر که اون روند جهانی شدن از بین بره به ضرر کشورها خواهد بود. این چیزها اگر هم یک دو سه دقیقه به نفع یک کشور باشه، در بلند مدت به ضرر تمام کشورها خواهد بود. بنابراین تنها امیدی که میشه داشت اینش که این فقط یه دعوای کوتاه مدت بشه و تموم بشه و برگردن به ادامه روند جهانی شدن.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا بود. همکارم آیشه حسنی با او گفتگو می‌کرد در مورد بالا گرفتن اختلاف‌ها و تنش‌ها بین کشورهای در واقع رهبران هفت کشور صنعتی موسوم به G7 در آستانه حضورشون در کبک کانادا. ایالات متحده و چین به توافقی رسیدند که به شرکت عظیم ارتباطات مخابراتی چینی ZTE اجازه میده در کسب و کار بمونه. به گزارش خبرگزاری ها این شرکت موافقت کرده 1 میلیارد دلار دیگه جریمه های نقض تحریم های ایالات متحده در مورد ایران و کره شمالی رو پرداخت کنه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
جریمه هایی که روز پنجشنبه اعلام شد افزون بر 892 میلیون دلاری است که ZTE به خاطر شکستن تحریمات آمریکا با فروش تجهیزات به کره شمالی و ایران تاکنون پرداخته است. به گفته وزارت امور تجارت ایالات متحده، آن شرکت همچنین باید 400 میلیون دلار سپرده بگذارد، مبلغی که در صورت تخلف از توافق اخیر ضبط خواهد شد. ممنوعیت قبلی آمریکا روی ZTE در خصوص خرید وسایل از تامین کنندگان آمریکایی نیز که به گفته ZTE تهدید به برکناریش از تجارت می‌کرد، تحت توافق حاصله لغو شده است. گزارش خبرگزاری ها همچنین حاکی است، علاوه بر این یک تیم نظارتی به انتخاب ایالات متحده در شرکت ZTE مستقر خواهد شد و آن کمپانی چینی باید هیئت مدیران و تیم اجراییش را طبق توافق تغییر دهد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به خاطر مداخله در این پرونده جهت نجات یک شرکت چینی که برخی قانونگذاران آمریکایی تخلفاتش از تحریمات ایالات متحده را خطرناک دانستند، با انتقاد کنگره آمریکا روبرو شده است. رهبر جناح اقلیت در سنای آمریکا چاک شومر از حزب دموکرات در مورد ترامپ گفت: آغاز نقل قول، به رغم صحبت‌های محکمش این معامله با ZTE ثابت می‌کند رئیس جمهور فقط تیرش به سنگ می‌خورد. پایان نقل قول. در ماه آوریل حدود 2 ماه پیش وزارت امور تجارت ایالات متحده شرکت ZTE را به مدت 7 سال از وارد کردن قطعات آمریکایی برای تلفن‌های همراهش و تجهیزات مخابراتی دیگر ممنوع کرد، جریمه‌ای که به اتهام فریب دادن بازرسان آمریکایی اعمال شد پس از آنکه سال گذشته اتهامات در مورد تخلفات از تحریمات را برطرف کرد. اما ZTE هشدار داد که آن تصمیم به معنای حکم مرگ کار بازرگانیش است که به قطعات آمریکایی اتکا دارد و اعلام داشت که عملیاتش را متوقف می‌کند.
ممنوعیت شرکت ZTE همچنین به کمپانی‌های آمریکایی مانند کوالکام زیان رساند که قطعات و تجهیزات به ZTE عرضه می‌کنند. ترامپ ماه گذشته در پرونده ZTE مداخله کرد و در اینترنت پیامی داد که با رئیس جمهور چین شی جین پینگ کار می‌کند تا ZTE را به نوشته وی سریع به کار بازگرداند و ده ها هزار شغل چینی را نجات دهد. وی سپس در پیامی گفتگوهای ZTE را بخشی از یک معامله تجاری بزرگتر مورد مذاکره با چین خواند. توافق اخیر ZTE ممکن است راه را برای ایالات متحده جهت حصول پیشرفت در گفتگوهای گسترده تر تجاریش با چین هموار کند. دو کشور در جدالی بر سر سیاست چین که خواستار تحویل گرفتن اسرار تجاری کمپانی‌های آمریکایی در ازای دسترسی به بازار عظیم چین است تهدید کردند تعرفه‌هایی روی حدود 200 میلیارد دلار از کالاهای یکدیگر اعمال کنند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در جستجوی ام کلثوم، دومین فیلم بلند شیرین نشاط بعد از حضور در چند جشنواره بین‌المللی از روز پنجشنبه اولین نمایش عمومی خودش را در سینماهای آلمان آغاز کرده. از شهرام میریام بشنویم.
به دنبال زنان بدون مردان، شیرین نشاط، هنرمند ساکن آمریکا، دومی فیلم سینماییش را درباره ام کلثوم، خواننده‌ای ساخته که پس از گذشت 43 سال از مرگش، شهرت و محبوبیت او هنوز رنگ نباخته و صدایش همچنان از رادیو تلویزیون‌های مصر و اکثر کشورهای عرب شنیده می‌شود. در فیلم در جستجوی ام کلثوم که از روز پنجشنبه به سینماهای آلمان راه یافته، زندگی این بانوی آواز از 13 سالگی و گمنامی تا معروفیت و مرگش در 77 سالگی تصویر شده. سوای مروری بر فرازهایی از زندگی ام کلثوم، تماشاگر در این فیلم با شخصیت و نقش اجتماعی این زن در طرفداری از صلح و دوستی میان ملت‌ها هم آشنا می‌شود. این فیلم داستانی و موزیکال از میترا، یک کارگردان جوان ایرانی، میگوید که برای تحقق آرزوهایش قصد دارد درباره هنر، معروفیت و جایگاه اجتماعی ام کلثوم فیلمی بسازد. نقش میترا را در این فیلم ندا رحمانیان، بازیگر سینما در آلمان، بازی کرده. شیرین نشاط، کارگردان فیلم در جستجوی ام کلثوم، پیش از این در گفتگو با رادیو فردا درباره علاقه اش به ساخت این فیلم که 7 سال به درازا کشید اینطور گفته بود:
برای من ام کلثوم فوق‌العاده کاراکتر جذابیه، به عنوان یک زن مسلمان هنرمند در یک زمانی که واقعا هیچ زنی اینقدر محبوب نمیتونست باشه، و اینکه هنوزم که هنوزه این زن یک سمبل خیلی بزرگیه برای نه تنها کشور مصر، تمام کشورهای عربی و مسلمان، نه تنها به خاطر صدای زیباش، ولی برای تلاش که کرد برای صلح و برای میهن پرستی در کشور خودش. این هنرش و مسائل سیاسی با همدیگه همیشه رابطه داشتن. خیلی جالب بود، در نصف بودیم، در تحریر اسکوئر بودیم، یه دفعه دیدیم که همه دارن به موزیک ام کلثوم گوش میدن. من تازه متوجه شدم داستان این زن حتی چقدر از گذشته مهمتره برای گفتن. صدای اصل خود ام کلثوم رو نمیتونیم استفاده کنیم، برای یک خانومی که واقعا صداش محشره، یعنی میتونم بگم به خوبی ام کلثوم در آهره پیدا کردیم و همونجا با ارکستر مصری و به علاوه چند تا از پیر مردای که اون موقع با ام کلثوم تو ارکسترش بودن، تمام آهنگا رو اونجا ضبط کردیم و چند تا آهنگ خیلی معروف ام کلثوم انتخاب کردم. اونا رو اونجا با خانم یاسمین رئیس کیفیت خیلی عالی ضبط کردیم.
و همین خانم یاسمین رئیس هم نقش ام کلثوم بازی کرده؟
بله، هم نقش خودش و هم نقش ام کلثوم.
صحنه اول فیلم ما نشون دادن ام کلثوم به عنوان یه پسر که داره آواز میخونه.
در جستجوی ام کلثوم، دومین فیلم بلند شیرین نشاط از روز پنجشنبه اولین نمایش عمومی خود را از سینماهای آلمان شروع کرده و قرار است این فیلم در دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. اکثر بازیگران در جستجوی ام کلثوم از چند کشور عربی هستند و تنها سه هنرپیشه ایرانی با نامهای ندا رحمانیان، مهدی معین‌زاده و رودین حمیدی در این فیلم نقش‌آفرینی کردند. دو شرکت بزرگ فیلمسازی از آلمان و اتریش هم تهیه کنندگان این فیلم هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه و آخرین بخش در مجله شانگاهی رادیو فردا همراه بشید با بهروز کارونی، برنامه کارنامه رو بشنوید. ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه سوء استفاده دشمن از مطالبات مردمی نامید اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. گزارش تشکل‌های کارگری حاکی است که تعداد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران که به پلیس امنیت در اهواز احضار شدند به 7 تن رسیده است. این احضارها در پی دور جدید اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خرداد سال جاری انجام شده است. بر اساس گزارش ها حقوق اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت سال جاری کارگران پرداخت نشده است و به دلیل واریز نشدن حق بیمه کارگران دفترچه های درمانی آنان تمدید نمی شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه احضار کارگران را محکوم کرد و خواستار تحقق فوری مطالبات 4000 کارگر این واحد صنعتی شد. به گفته این تشکل صنفی، احضار کارگران از سوی پلیس امنیت اهواز با هدف مرعوب کردن کارگران این مجتمع انجام شده است. در این ارتباط 7 کارگر احضار شده گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعلام کردند از آنجا که احضارها از طریق تماس تلفنی بوده است و طبق قانون به صورت کتبی احضار نشدند، از حضور در پلیس امنیت تا زمان دریافت احضاریه کتبی خودداری خواهند کرد. هنوز وضعیت مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران مشخص نشده است. مقام‌های استانداری خوزستان از بازگردانده شدن مالکیت آن به بانک ملی سخن گفتند، اما به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، عبدالرضا موسوی مالک خصوصی و عوامل او همچنان در این گروه حضور دارند. کانال تلگرامی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت خبر داد که کارگران پیمانکار سه فاز 22، 23 و 24 عسلویه هنوز دستمزد اسفند سال گذشته، عیدی، سنوات، حقوق فروردین و اردیبهشت امسال را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش به کارگران گفته شده است که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، حق بیمه آنها هم پرداخت نخواهد شد. خبرگزاری اینا خبر داد که 30,000 کارگر قرارداد موقت صنعت نفت همچنان در انتظار تحقق وعده‌های بیژن زنگنه وزیر نفت هستند. بهبود وضعیت معیشتی و ساماندهی قراردادهای شغلی از مطالبات اصلی این کارگران است. مطالباتی که قرار بود تا اردیبهشت ماه برآورده شود. به نوشته ایلنا، بیژن زنگنه سال گذشته گفته بود برنامه بهبود معیشتی کارکنان قرارداد موقت نفت نهایی شده و با ابلاغ آن این تغییرات از ابتدای اردیبهشت ماه در دستمزد کارگران قرارداد موقت اعمال می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری گفت که تشکل‌های کارگری در دوره دولت حسن روحانی با افزایش 50% همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی در دیدار با شارون بارو که در شهر ژنو انجام شد همچنین گفت که برای افزایش تشکل‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی انجام شده است. سخنان این مقام دولتی در شرایطی ابراز شد که به گفته اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری، برخورد با فعالان کارگری و نیز تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در سالیان اخیر شدت گرفته است. دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل، بزرگترین اتحادیه آموزگاران در جهان، ضمن محکوم کردن بازداشت محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست شرایط آزادی این فعال صنفی زندانی را فراهم کند. دیوید ادواردز با اشاره به بازداشت محمد حبیبی در تجمع صنفی گروهی از معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران در روز 20 اردیبهشت نوشت که بر اساس مشاهدات خانواده او، این فعال صنفی معلمان به شدت از ناحیه سینه و پهلو به خاطر ضرب و شتم آسیب دیده است. دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل رفتار مسئولان زندان با آقای حبیبی را جرم و غیر قابل چشم پوشی نامید و نوشت که در صورت بروز هر اتفاقی برای او تمام ماموران زیر ربط مسئول خواهند بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش با اشاره به اعتراضهای صنفی در مناطق مختلف ایران گفت که نقشه دشمن به توصیف او این است که از مطالبات مردمی سوء استفاده کنند.
ممکنه در یک شهری، در یک نقطه از کشور یه عده مطالبه ای داشته باشن، جمع بشن دنبال مطالبات، هم کارگری است، کارگرانی هستند، مثلا دنبال مطالبات کارگری هستند، مردمی در یک شهری دنبال یه مطالبات شهری خودشون هستند. دشمن در یک چنین مواردی نقشه میکشه، عوامل نفوذی خود را، در واقع اشرار را، انسانهای خبیثی را به تعداد معدودی وارد در این اجتماعات میکنن تا اجتماعات آرام مردم رو تبدیل کنن به حرکت ضد امنیتی و حرکت آشوبگرانه تا به این وسیله کشور را و ملت را و نظام جمهوری اسلامی را بدنام کنن.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در سال گذشته نیز بدون اشاره به مشکلات و مطالبات صنفی کارگران دشمنان را متهم به تحریک کارگران کرده بود. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی عقیده دارد.
این گفته برخواسته از این حس ترس حاکمیت که واقعا از نیروی مردمی، از نیروی کارگران ترس و وحشت داره و خودشون دقیقا این رو میدونن که این مشکلاتی رو که امروزه مملکت با اون دسترگریبانه دستاورد حاکمیت خودشونه. اینا فرافکنیه که میگن دشمن نفراتی رو میخواد چیز کنه میارن به عنوان افراد خبیثی رو وارد کنه. نه، همچیزونی.
در کنار سخنان آیت الله خامنه ای میتوان به اعتراضهای صنفی که به گفته تشکلهای صنفی و نیز فعالان کارگری روندی رو به افزایش دارد اشاره کرد. از جمله این اعتراضها کارخانه ها و شرکت های بزرگی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارخانه های هپکو و آذراب و شرکت نیشکر هفت‌تپه بودند. در این ارتباط حکومت جمهوری اسلامی یا در صدد پایان سریع این اعتراضها با دادن وعده ها و یا بخشی از مطالبات کارگران است و یا اینکه شاهد احضار و یا بازداشت تعدادی از کارگران و فعالان کارگری به اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت ملی بوده ایم. برخوردهایی که انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. غلامرضا غلامحسینی با اشاره به اعتراض‌های صنفی 14 گذشته در ایران از سوی کارگران و دیگر اقشار جامعه مانند معلمان می‌افزاید:
ظرفیت به اصطلاح رنج پذیری مردم دیگه پر شده، دیگه نمی‌تونن تحمل کنن و امروز می‌بینیم که روز به روز بیشتر شاهد این قضیه هستیم. پس این همه خیزش در سرتاسر ایران، البته گفتن که در چندین نقاط نیست، ما سالیان ساله که شاهد خیزش کارگران دست پا شکسته، جسته گریخته در سرتاسر کشور، از شمال تا جنوب، از قد تا شهر، در همه نقاط ایران اعتراضات کارگری وجود داشته. تا امروز چون از نظر کمیت در اون حد نبوده، با سرکوب و امنیتی‌گری میتونستن، با پلیس و امنیت میتونستن سرکوب کنن، منتها خوشبختانه به جای رسیده که دیگه توانای سرکوبش رو به اون شکل ندارن.
یکی از شنوندگان در مورد دستمزد کارگران و معلمان میگوید:
این مقامات ایرانی که میگن برای سال آینده بودجه تعیین شده و هیچ کم و کسری نداشتید، شما که سالهای قبل بودجهتون تعیین شده بود و حقوق این کارگران ماه ها عقب افتاد، به طور کلی معلم ها کارگران امسال دیگه میخواین چی بگید؟ با کدوم بودجه میخواین حقوق این کارگران رو بدید؟ چرا همش دروغ به مردم میگید؟
دختری یک بازنشسته نابینا هم میگوید:
آقای روحانی، این همه میگی حقوق مستمره بگیرها اضافه شده. ما تو تامین اجتماعی هستیم. مستمره بگیری پدر ما هستیم. نابینا هم هستم به خدا قسم. گوش شنید و چشم ندید. این سومین ماه بهار است. این سومین ماه هست. ما هنوز اضافه این شنیدیم اما ندیدیم. کم دروغ بگیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.